فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
این اجتماع حج اصلا برای منافع انسان هاست. لیشهدو منافع لهم، لیشهدو، این لام لام تعلیله علی ظاهر، لیشهدو جمع بشن مردم در مکه، در بیت الله، بیت الله الحرام، در مناطق گوناگون حج. برای چی؟ لیشهدو منافع لهم، برای امت اسلامی هیچ منفعتی بالاتر از اتحاد نیست. اگر امت اسلامی با هم متحد باشند، دست تو دست هم بگذارن، هماهنگی کنن، همافزایی کنن، غزه اتفاق نمیفته، فلسطین اتفاق نمیفته، یمن اینجور تحت فشار قرار نمیگیره. وقتی ما از هم جدا هستیم، استعمار آمریکا یه جور، رژیم صهیونیستی یه جور، بعضی از کشورهای دیگه اروپایی و غیر اروپایی یه جور، منافع خودشون، مطامع خودشون رو غلبه میدن بر منافع ملت ها. میشه مثل این کشورهایی که زیر فشار اینا قرار گرفتن که میبینید چه اتفاقاتی داره میفته، میشه غزه. وقتی اتحاد بود امنیت میاد، وقتی اتحاد بود پیشرفت میاد، وقتی اتحاد بود هم‌افزایی میاد. کمکایی ما میتونیم به فلان کشور اسلامی بکنیم که خودش نداره اون رو، ما میتونیم کمک کنیم، او هم میتونه به ما کمک کنه. همه از هم استفاده میکنن، همه با هم کمک میکنن. این منفعت لیشهدو منافع لهم. حج رو با این چشم نگاه کنید.
همراهان صمیمی، تکرار نمایش رو بشنوید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید که هم روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان. مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد عشقیان، فریبا متخصص. کارگردان علی عمرانی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، کارشناس محسن یار محمدی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، داستان نامه باستان را تا بدانجا گفتیم که چون منوچهر شاه دادگر دیده از جهان فروب است، فرزندش نوذر بر تخت پادشاهی ایران نشست. نوذر از راه و شیوه پدر بازگشت و بیداد و خودکامگی پیشه کرد. سرداران و بزرگان ایران بر او شوریدند و ایران زمین در آستانه جنگی خانگی قرار گرفت. سام نریمان سپه سالار ایران میان پادشاه و سرداران شورشی میانجی شد تا ایران زمین از آشوب و برادرکشی رهایی یابد. در دیگر سوی پشنگ فرزند تور، پادشاه توران و ترکستان، آشفتگی روزگار ایرانیان را دید و تاختن به ایران را پسیجید تا کین خون تور را بگیرد. با آغاز بهار و سبز شدن دشت و کوه ساران، افراسیاب فرزند جنگ جوی پشنگ از دروازه گرگان و شمال خاوری مازندران به ایران تاخت. ولی گزند و رنج بزرگتر چیز دیگری بود. مرگ نابهنگام سام نریمان سپاه ایران را بیش از پیش آشفته کرد. نوذر با لشکری 120 هزار نفره به جنگ سپاه 400 هزار نفره افراسیاب رفت. قارن کاوه در نبود سام نریمان سپاه ایران را فرماندهی کرد و دو لشکر در دشتی پهناور به یکدیگر رسیدند. بارمان پهلوان تورانی از لشکر ایران هماورد طلب کرد. هیچ یک از پهلوانان ایران را دل دست و پنجه نرم کردن با بارمان نبود. قباد برادر سال خورده قارن که موهایش به سپیدی گراییده بود، گام پیش نهاد تا آبروی ایران را بخرد و دل سربازان ایرانی را استوار سازد. قباد با تمام توان خیش شوی تا بامداد در برابر پهلوان تورانی مبارزه کرد، اما با برآمدن آفتاب از پای افتاد و کمرگاهش با نیزه بارمان از هم دریده شد. دو لشکر سترگ به سوی هم تاختند. قارن دلاورانه رده پیشین لشکر توران را شکافت و خود را به افراسیاب رساند. او کوشید با گرز سر او را در هم بکوبد، ولی در واپسین دم افراسیاب با افسونی شگفت از برابر او گریخت و روز نخست جنگ به پایان رسید.
امروز با دو بدبختی بزرگ آغاز شد. نخست مرگ تلخ قباد شیردل، دوم ناکام ماندن قارن در کشتن افراسیاب.
فردا روز دیگری است سرباز. اگر امروز توانستیم سپاه تورانیان را از هم بشکافیم و خود را به قلب آن برسانیم، فردا نیز می توانیم دوباره سپاهشان را در هم بشکنیم.
به گمانم تو خود نیز خوب می دانی که این سخن خوشخیالی است.
چرا؟ مگر امروز سپاه توران را رده در رده نشکستیم؟ هنگامی که گردان سواران سنگین زره ایران تک آغاز می کند، هیچ سپاه یارای ایستادن در برابر آن را ندارد. چون بهمنی سترک سپاهیان دشمن را در زیر اسبهای پولادین خود میکوبند و میگذرند.
بله چون این است که تو میگویی سرباز، ولی مگر سواران سنگین زره ایران چند تن هستند؟ تنها چند هزار تنند، اما سپاهیان توران از شمار بیرونند، همچون مردابی بیکران که لشکری از پیلان نیز در آن گم خواهند شد. سواران سنگین زره رده های پیشین سپاه تورانیان را در هم میشکنند و ما نیز در پیشان تا قلب سپاه دشمن پیش میرویم. اما اگر پس از درهم شکستن آنان و رفتن تا میانه لشکرگاهشان آنها ما را چون چنبری در برگیرند و راه گریز بر سواران ما ببندند چه؟
اگر سرتن باشته از این پرسش ها باشد، فردا که آفتاب براید باید از جنگ چشم بپوشی و چون شغالی کتک خورده به گوشه یه دنجی فرو خزی. فردا نیز چون دیروز دل به دریا میزنیم و به سوی تورانیان میتازیم. هرچه باد آباد.
کاش من نیز میتوانستم چون این بیندیشم.
چشمانت رو ببند و همان گونه که دوست داری بیندیش.
به این آسانی هم که میگویی نیست. میگویند بخت تنها یک بار بر در خانه آدمی میکوبد. ما امروز بختان را داشتیم که تا قلب سپاه توران پیش برویم. شاید فردا چنین نشود. گذشته از آن تورانیان بیش از سه برابر ما هستند. هر سرباز ایرانی با سه تورانی باید بجنگد. اگر این جنگ به درازا کشد، لشکر ایران زودتر از لشکر توران خسته و فرسوده می شود. به درازا کشیدن جنگ به زیان ما و به سود تورانیان است. چون این است که می گویم اگر همین امروز کار افراسیاب یک سره می شد، وقت بیشتری برای رهایی یافتن از این هنگامی داشتیم.
شاید آنچه تو می گویی درست باشد، اما من به چنین چیزهایی نمی اندیشم. دوستر می دارم که پس از یک روز مبارزه سخت شب را آسوده بخوابم و با برآمدن آفتاب آماده در هم کوفتن تورانیان باشم.
براسود پس لشکر از هر دو روی برفتن روز دوم جنگ جوی. چو شب پرنیان سیاه کرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک. رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان. بغرید کوس و بنارید نای، تو گفتی زمین اندر آمد ز جای. چو افراسیابان سپه را بدید، بزد کوس رویین و صف برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان، که خورشید گفتی شدن در نهان. ده ها ده بر آمد ز هر دو گروه، بیابان نبود ایچ پیدا ز کوه. برانسان سپه بر هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزم خواه، فرو ریختی خون ز گرد سیاه. چو انگیختی اسب افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. دو لشکر بر هم میکوبیدند، قارن کاوه همراه گردانی از سواران. قلب سپاه توران را از هم میدرید و افراسیاب را میجست و خون از پی اسبان پوشیده در پولاد جاری میشد. سرانجام نوزرز قلب سپاه، بیامد به نزدیک او رزم خواه. چنان نیزه بر نیزه انداختند، سنان یک به دیگر برافراختند. که بر هم نپیچد بران گونه مار، شهان را چنین کی بود کارزار.
ببین چگونه نوزر شاه مردانه می جنگد.
برای رهاندن ایران از این هنگامه چاره جز این نیست. در آویختن نوزر شاه با افراسیاب، دلاوری ایرانیان را به تورانیان نشان خواهد داد و دل سربازان ما را که شمارشان اندکتر از تورانیان است استوار می سازد.
افراسیاب این مار بچه پشنگ نیز پهلوان گردیست. باید ایزد را نیایش گیریم که در این ستیز تن به تن گزندی به پادشاه ایران نیاید. اگر جنگ بیشتر از این به درازا بکشد، ناچار خواهیم بود میدان جنگ را تهی کنیم و از نبرد بازگردیم.
این سخن دلم را خونین میکند قارن.
اگر همین امروز کار جنگ یک سره نشود، چاره جز این نیست. شمار سربازان ما بسیار کمتر است. لشکریان خسته و فرسوده شدند. اگر بیشتر از این بر ماندن و جنگیدن پای بفشاریم، میدان جنگ کشتارگاه مردان ایران خواهد شد.
چون این تا شب تیره آمد به تنگ، برو چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته شد، وزان روی پیکار پیوسته شد. به بیچارگی روی برگاشتند، به هامون برفکنده بگذاشتند. دل نوزر از غم پر از درد بود، که تاجش ز اختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پرز باد و روان پرز غم. بگفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد سرد. کجا گفته بودش که
از ترک و چین سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان تو را دل شود درد من، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمدان روز گردن کشان. کس از نامه نامداران نخواند، که چندین سپه کس ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. و از آنجا کشیدن سوی راو کوه، بران کوه البرز بردن گروه. از این در کنون زی سپاهان روید، و از این لشکر خیش پنهان روید. ز کار شما دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دوتن، برد جان از این بیشمار انجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوبیم دست پسین. شب و روز دارید کاراگهان، بجویید هوشیار کار جهان. از این لشکر ار بد دهند آگهی، که تیره شد این فر شاهنشهی. شما دل مدارید بس مستمند، که تا بود چونین بود ز چرخ بلند. یکی را به جنگ اندر آید زمان، یکی با کلاه مهی شادمان. تن کشته با مرده یکسان شود، تپد یک زمان بازش آسان شود.
دادش بران پند ها چون سزید، پس آن دست شاهانه بیرون کشید. گرفت آن دو فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از مژه شهریار. بشد توس و گستهم با او به هم، رخانشان پراب و روانشان دژم.
به گمانم کلبه آن پیرزن همینجا بود.
آنجاست. آتشی را که نزدیک کلبه اش افروخته میبینم. تو نیز میبینی؟
بله دیدم. این نخستین بار است که در زندگیم میبینم سپاهیان ایران در جنگی پس مینشینن.
ما هر آنچه در توان داشتیم به کار بردیم، ولی به گمانم این شگرد پادشاه و قارن بود که به لشکر زمانی دهند تا لختی بیاساید و نیروی فرسوده خود را دوباره بیاراید.
نمیدونم چرا این جنگ چنین به گمانم شوم و تلخ میآید، به ویژه پس از آنکه فرزندان پادشاه طوس و گستهم لشکر ایران ترک گفتند. سخت دلم لرزید.
چرا؟
خب با خیش گفتم شاید شاه خود از فرجام تلخ این جنگ آگاه است و فرزندانش را به جای دیگر فرستاده است تا از گزند تورانیان دور باشند.
ولی من خبرهای درست تری از این داستان دارم.
شما دوتن اینجا چه میخوایید؟
سربازان پادشاه هستیم. دو شب پیش آمده بودیم و از تو اندکی شیر بز خریدیم.
شما هستید؟ نزدیک شد.
یکی از دوستانمون در جنگ زخم برداشته، آمده این برای درمانش دوباره از تو کمی شیر بز بخریم.
دیگر شیری در جان رنجور بزهای بیچاره من نمانده. تنها مانده که بیچاره ها را سر ببرم و به سربازان پادشاه بدهم که از آن خورش سازم.
آن هم اگر باشد بد نیست.
چشم خیره ها، باید نخست سر مرا ببری تا بگذارم به بزهایم دست.
با تو شوخی کردیم، کسی با بزهای تو کاری ندارد. تنها اگر پیاله شیر داری به ما بده تا با خود برای دوست زخمی من ببریم.
تنها یک پیاله شیر برایم مانده است، ولی آن را به دو برابر بهای دیروز می‌فروشم.
باشد، شیر را به ما بده.
راست است که سپاهیان ایران در جنگ از تورانیان شکست خورده؟
چه کسی این سخن یاوه با تو گفته؟
چشمان من چون بوف شب و روز بیدار است. ساعتی پیش هنگام فرو آمدن خورشید دو بزرگ زاده از این راه گذشتند. آنها نیز اینجا لختی استادند و از من شیر و نان خواستند. از جامعه و شیوه سخن گفتنشان دانستم که بزرگ زادند و شاید فرزندان شاه باشند.
سخنی هم از آنان شنیدی؟
شنیدم. گوشهای من از گوش روباهم تیزترند. هنگامی که آنها نان و شیر می‌خوردن، من در کلبه خود خزیده بودم و سخنهایشان را می‌شنیدم.
چه می‌گفتن؟
ترس خورده و بیمناک بودم. گویا به سوی سپاهان و به شبستان شاه می‌رفتند تا زنان و فرزندان شاه و سرداران را به جای دیگر به گمان البرز کوه ببرند. با خود گفتم بیگمان سپاه ایران شکست خورده است که شاه ایران چنین در پی دور کردن زن و فرزندان و خانوادهش افتاده.
چنین نیست. خانواده شاه و دیگر بزرگزادگان همیشه در سفرند. آن دو هم طوس و گسته فرزندان شاه بودند که میرفتند تا بانوان شاه و دیگر بزرگزادگان را از کرانه زنده رود به دژی در البرز کوه ببرند.
پس هنگامی که میگویم سپاه ایران شکست خورده است چرا انکار میکنید؟ اگر چنین نیست چرا پادشاه بندیشه یه پاس داشتن زنان و فرزندان افتاده؟
اگر پیاله شیرت را میدهی بده، اگر میخواهی یاوه بگویی ما بده پشت بیشه میرویم و از آنان شیر میخریم.
اما اکنون برایتان شیر میآورم. من این چیزها را خوب میدانم.
چون لشکر ایران به فرمان شاه از میدان جنگ پس نشست، ایرانیان دمی برای آسودن و بستن زخمهای خود یافتند. از آن پس بیاسود لشکر دو روز، سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز. نبود شاه را روزگار نبرد، به بیچارگی جنگ بایست کرد. ابا لشکر نوذر افراسیاب، چو دریای جوشان بود و رود آب. خروشیدن آمد ز پرد سرای، ابا ناله کوس و هندی درای. تبیره بر آمد ز درگاه شاه، نهادند بر سر ز آهن کلاه. به پرد سرای رد افراسیاب، کسی را سرندر نیامد به خواب. همه شب همی لشکر آراستند، همی تیغ و ژوپین بپیراستند. زمین کوه تا کوه جوشنوران، برفتند با گرزهای گران. نبود کوه پیدا ز ریگ و ز شخ، ز دریا به دریا کشیدند نخ. بیا راست غارن به قلب اندرون، که با شاه باشد سپه را ستون. چپ شاه گرد تلیمان بخواست، چو شاپور نستوه بر دست راست. ز شبگیر تا خرز گردون بگشت، نبود کوه پیدا نه دریا نه دشت. دل تیر گفتی ببالت همی، زمین زیر اسپان بنالت همی. چو شد نیزه ها بر زمین سایه دار، شکست اندر آمد سوی مایه دار. چو آمد به بخت اندرون تیرگی، گرفتند ترکان برو چیرگی. بران سو که شاپور نستوه بود، پراگنده شد هر که انبوه بود. همی بود شاپور تا کشته شد، سر بخت ایرانیان گشته شد. از انبوه ترکان پرخاش جوی، به سوی دهستان نهادند روی. شب و روز بود برگذرهاش جنگ، برآمد بر این نیز چندی درنگ. چون اوزر فروهشت پی در حصار، برو بسته شد راه جنگ سوار. سواران بیاراست افراسیاب، گرفتش ز جنگ درنگی شد.
ایدی چگونه بخت بر با واژگونه گشت؟
جنگ است دیگر، یک سویان پیروز می شود و سوی دیگر شکست می خورد.
گویی تو هنوز در نیفته ای چه بر سرمان آمده است؟ لشکر ایران پراکنده شده، سردار شاپور کشته شده، گردان سواران ایران در هم شکسته، شاه ایران و بازمانده سپاه او در این دژ به دام افتادند. واپسین سنگر ما با تورانیان دیوارهای همین دژ است. هیچ میدانی اگر تورانیان با روی این دژ را نیز بشکنند چه به روز ما خواهد آمد؟ بدنهای ما را تکه تکه میکنند و در بیابان میپراکنند تا خوراک گرگ و کفتار شویم.
اگر من میخواستم چنین بیاندیشم، از روز نخست به سپاه ایران نمیپیوستم.
یزدان پاک خود ما را یاری دهد.
افراسیاب چون شاه ایران را با بازمانده سپاه او در دژی به دام انداخت، دانست که کار ایرانیان سر آمده. او یکی از سپهبدان خود را راهی تختگاه و شبستان شاه کرد تا خاربار و جنگ افزارهای سپاه ایران را به چنگ آورد و خانواده شاه و سرداران ایرانی را به زنجیر کشد. یکی نامور ترک را کرد یاد، سپهبد قراخان ویس نژاد، سوی پارس فرمود تا برکشید، به راه بیابان سرندر کشید، که از آن سو بود ایرانیان را بنه، به جویت بنه مردم یک تنه. چو قارن شنودان که افراسیاب گسی کرد لشکر به هنگام خواب، شد از رشک جوشان و دل کرد تنگ، بر نوزر آمد به سان پلنگ، که
توران شهان ناجوان مرد مرد، نگه کن که با شاه ایران چه کرد. سوی روی پوشیدگان سپاه، سپاهی فرستاد بیمر برا، شبستان ما گر به دست آورد، بر این نامداران شکست آورد، به ننگندرون سر شود ناپدید، مرا سر سوی کوه باید کشید. سرورم، دیگر زمانی برای درنگ نیست.
چه می توانستیم بکنیم که نکردیم؟ اگر زنان و فرزندان این سرداران اسپهبدان که از جان خیش برای شما گذشتند به چنگ افراسیاب بیفتند، دیگر امیدی به کمر راست کردن ما نیست. ترکان زنان و فرزندان ایرانی را به کنیزی خود خواهند برد و اسپهبدان و سربازان هر یک به سوی پراکنده خواهند شد تا خانواده خود را نجات دهند. تو پشت دیوارهای این دشت بمان، من با گروهی از سواران از پی قراخان خواهیم تاخت تا بنه سپاه و زنان و فرزندان بازمانده در شبستان را پاس داریم.
در شب سرچشمه خورشید تو، یاراد یاراد عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن. ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا ظلمت تاریک شب، مرغ سحر خانه من، در حسر هم آزاده ای، تنها تو تنها تو تنها تو، ایران من، اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا از بوسیده است. ای مرغ حق در سینه، گشور خود بیداد کن، آواز خانه شب شکن، بار دگر فریاد کن، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
کلمات. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به شما ادب دوستان و این برنامه می‌پردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی و کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیز و ارجمندم و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون در خدمتون هستم.
آقای دکتر پروین، ما در یک برنامه کتابی رو معرفی کردیم با عنوان راز رویین تنی اسفندیار که این اثر به کوشش آقای دکتر سجاد آیدین‌لو شکل گرفته بود و با توجه به محتویات کتاب که حرف برای گفتن فراوان داشت، قراره در این برنامه بپردازیم به این کتاب. در خدمت شماییم.
خواهش میکنم. بله، عرض کنم خدمتون که کتاب راز رویین تنی اسفندیار از سری کتاب‌هایی است که در بنیاد موقوفات زنده‌یاد دکتر محمود افشار منتشر شده.
بله.
مؤلف این کتاب استاد و شاهنامه‌شناس جوان و دانشمند جناب آقای دکتر سجاد آیدین‌لو، متولد 1359 هستند.
بله.
کتاب با یک پیشگفتار آغاز میشه که آقای آیدین‌لو در این پیشگفتار جایگاه اسفندیار رو در حماسه ملی ما تبیین میکنن.
بله.
که اسفندیار به چه دلایلی اهمیت داره. اولین کسی که به دین زرتشت میاد، کسی که به جنگ رستم میره، کسی که مثل رستم هفخان داره، و مهمتر از همه اون چیزی که باعث تألیف این کتاب شده، رویین تن بودن اسفندیاره.
بله.
واژه اسفندیار رو تحلیل میکنن که ساختش چگونه است، و بعد اولین مقالاتی که درباره اسفندیار در دوره معاصر ما نوشته شده چیاس، تکنگاری ها، اهمیت هر یکو میگن. مثلا برای ما میگن که زنده یاد یاشاتر در ایرانیکا مقاله اسفندیار که نوشته مقاله چه ویژگی هایی داره. یا مثلا من دیدم این چیز خیلی جالبی در سه گذشتم بهش اشاره کردم که موقع که ما دانشجو بودیم، اواخر دوره دانشجویمون، سال 69 مصادف شد با هزاره فردوسی که جشنی گرفتن و خیلی هم گسترده بود در ایران. بعد چند نفر از استادان و دانشجویانی که بودن همکلاسی های ما در جهاد دانشگاهی اون زمان یک دفتری رو منتشر کردن درباره شاهنامه. در اونجا یکی از همکلاسی‌های ما مقاله بلندی درباره اسفندیار و رویین‌تنی‌اش داد. من دیدم آقای آیدین‌لو به دقت اون مقاله رو خوندن و در اینجا ذکر کردن. این خیلیه که شما برید بگردید یک کتابی که سال 69 خیلی هم تیراژ خیلی محدود بود.
بله.
خیلی محدود بود، جهاد دانشگاهی چاپ کرده بود. الان فکر نمی‌کنم کسی بخواد پیدا کنه، یک ماه هم بگرده بتونه پیدا کنه. نشون از دقت ایشون داره. و در این پیشگفتار هر جایی که در تحقیقات دایت المعارف ها نامی از اسفندیار اومده، آقای دکتر آیدین‌لو ردی از اون به دست دادن، بررسی کردن، تحلیل کردن که جایگاهش چی است. عرضم به حضورتون کتاب به 6 نفر تقدیم میشه در پایان پیشگفتار.
بله.
این 6 نفر یه تقسیم بندی خیلی قشنگی داره، یعنی من از این کار آقای آیدین‌لو خیلی خوشم اومد. 3 نفر از جوانان، یعنی آقای دکتر آرش اکبری مفاخر که روی حماسه های گویانی خیلی کار کردن، حماسه هایی که مربوط به غرب کشور ایران بوده خیلی کار کردن، متولد 1354، آقای دکتر رضا غفوری متولد 1360، و آقای دکتر میلاد جعفرپور که کارهاشون اینجا معرفی کردیم، این متولد 67 هستن. این 3 جوان رو کتاب رو به اینها تقدیم میکنه و از اون ور به 3 پیشکسوت در واقع، یکی آقای مرحوم دکتر یارشاطری که خب مستقنی از تعریف هستند.
بله.
دیگری استاد دکتر محمد دبیر سیاقی. آقای دکتر دبیر سیاقی خیلی برای فرهنگ ما زحمت کشیدن. ایشون از همون اواسط دهه 20 که کارشون رو با مرحوم ده خدا شروع کردن، یکی از کاراشون این بود که تصحیحات فرهنگ ها بود. در کنار این یک شاهنامه ایشون تصحیح کردن که خب زمان خودش معروف بود.
ماله.
بعد یه کار خیلی مهم میکردن، اومدن کشف الابیاتی بر مبنای شاهنامه چاپ بروخیم ترتیب دادن. این کشف الابیات برای کسی که با شاهنامه کار میکنه این از نانشب واجب تره، چون هر چی که بخواد تو این کشف الابیات میتونه پیدا بکنه. آقای دکتر آیدینلو این کتاب رو، یکی از کسانی که تقدیم شده این کتاب بهشون، آقای دکتر دبیرسیاقی هستن، هم به خاطر کارهای ارزنده‌ای کردن و به ویژه برای این کشف الابیات. و سومین نفر زنده‌یاد استاد مهدی قریب، از همکاران و دستیاران مرحوم استاد مجتبی مینوی در بنیاد شاهنامه فردوسی بودند که ایشون از کسانی بودند که عمیقا حماسه ملی ایران رو شناخته بودند، بررسی کردند و چندین کار ماندگار درباره شاهنامه منتشر کردند. ضمن اینکه در کنار مرحوم مینوی در بنیاد شاهنامه و بعد از اون پژوهشگاه علوم انسانی به تصحیح شاهنامه مشغول بودند. این کاری که آقای آیدینلو کردن نشان از خرد، درک و قدرشناسی ایشون داره.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون آقای دکتر پروین. از شنوندگان برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که ما رو همراهی میکنن. امیدوارم تا اینجای توضیحات آقای دکتر پروین مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همراه ما باشید و ادامه کیمیای کلمات رو بشنوید. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه ادامه میدیم. در این برنامه کتاب راز رو این تنیه اسفندیار به کوشش آقای دکتر سجاد آیدینلو، شاهنامه شناس معاصر، معرفی میشه. این اثر ارزشمند توسط بنیاد موقوفات زنده‌یاد دکتر محمود افشار به دست ادب دوستان رسیده. خب آقای دکتر، شما از نگاه دقیق و متقن به تحقیقات و پژوهش‌های شاهنامه شناسان معاصر و پیشین گفتید که آقای دکتر آیدینلو به دقت اونها رو بررسی کردند و از اهمیت اسفندیار در حماسی شاهنامه نوشتن و استفاده کردن از مقالات و تکنگاری ها. میشنویم ادامه صحبت های شما.
بعد از این پیشگفتار آقای دکتر آیدینلو مقدمه ای رو بر این کتاب نوشتن که نزدیک به 86 صفحه، ادامه‌اش رو صفحه 86.
بله.
در این مقدمه از اوستا شروع میشه که نام اسفندیار به چه شکلی اومده و بعد تطور شخصیت اسفندیار در حماسه ها، در فرهنگ عامه و به ویژه تومارهای نقالی. ببینید کار بسیار مهمی، چون خود آقای آیدینلو یکی از مصححان تومارهای نقالی هستند.
بله.
تومارهای نقالی ویژگی هایی داره. یک نقال که راوی شاهنامه هست، اینها شاهنامه رو به نثر داشتند، یعنی داستان رستم اسفندیار رو خونده بوده.
بله.
این رو به نثر در می آورده برای خودش، یعنی به شکلی که بتونه روایت بکنه. حالا یا این رو استادش بهش داده یا خودش این کار کرده، یا هم اون تومار استادش بوده و این اضافاتی کرده، تغییراتی داده. چون در واقع این نقالان حرفه‌ای یه روایت رو میدونستن چجوری روایت بکنن که بتونه یک ساعت مخاطب خودشو، اون تماشاگری که اومده اونجا، این رو به قول چیز میخکوبش بکنه، نه
بله جذبش کنه،
جذب بشه.
بله.
و این انتقال فرهنگ اینجوری صورت میگرفته. تومارها در واقع برایند نگاه عامه مردم بر شاهنامه است و اون چیزی که در واقع اینا از شاهنامه میپسندند، دوست دارند. خب داستان رستم و اسفندیار به قول استاد اسلامی نودوشن داستان داستان هاست، برترین داستان شاهنامه بهش لقب دادن. بله. که این داستان هر چیزی که شما میخواید، یعنی اندیشه های بشری درش هست، حتی جایی که رستم اسفندیار رجز میخونن برای هم، اونجا هم میبینید که پشت این تفکرات ایرانی هاست، فرهنگ ایرانی، نگاه ایرانی است. این تومارها رو آقای دکتر آیدین رو به دقت بررسی کردن، شخصیت اسفندیار در این تومارها چه تطوری داشته، چه شکلی پیدا کرده، و از تومار به تومار این شخصیت ها تغییر بکنه. تومارهای، ببینید مثلا فرض رو فرمه، تومارهای شاهنامه در دوره صفوی یه رنگ تشیع به خودش میگیره، ولی قبلش مثلا به این شکل نیست، یا منطقه به منطقه فرق میکنه. ضمن این که در تمام متون حماسی اسفندیار رو بررسی میکنن در این مقدمه که چه تطوری پیدا کرده، دیگران چه گفتن، چنین، در کنار این با تومارهای نقالی هم سنجیده میشه.
بله.
و ما چهره اسفندیار رو در تومارهای نقالی میبینیم. این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که ما بسیاری از این نقالان میامدن درک خودشون رو از شاهنامه، چون زیاد سر کار داشتن.
بله.
و غالبا هم با روایت سر کار داشتن، لابلای این بیتهایی رو میخوندن. بسیاری از بیتهای معروف که به نام فردوسی است ولی در شاهنامه نیومده، خیلی هم کوبنده است، خیلی هم نزدیکه به سبک و سیاق فردوسی، کار این نقالان هستش. این تطورات رو هم در اینجا یکی از چیزهای ارزشمندی که در کنار بقیه مطالب میتونید ببینیم توی مقدمه، چهره اسفندیار در میان تومارهای نقالیست.
تشکر میکنم از شما، بسیار شنیدنی بود گفته های شما آقای دکتر پروین. امیدوارم که تا اینجای برنامه کیمیای کلمات مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و کتاب راز رویین تنی اسفندیار رو معرفی میکنیم که این اثر به کوشش آقای دکتر سجاد آیدینلو شاهنامه شناس معاصر شکل گرفته. خب آقای دکتر، شما اشاره کردین به تومارهای نقالی. یه سوال اینجا برای من پیش آمد، با توجه به اینکه این تومارهای نقالی در هر جای ایران عزیز ما به یک نحوی نوشته میشده و در هر دوره هم باز نوشته میشده، آیا مجموعه ای از این تومارها جای جمع‌آوری شده؟
بله،
میشه. خیلی بسیار جالب و ارزشمند باشه اینها.
بله، عرض کنم خدمتتون که قدیمترین دستنویس های تومارها منتشر شده، تصحیح شده، شاهنامه شناسان و نسخه پژوهان خیلی این کارو کردن. خود آقای آیدینلو اگر اشتباه نکنم دو تومار رو تصحیح کردن، آقای جعفری قنواتی یک دونه رو، آقای این به اصطلاح شاهنامه هفت لشکر رو تصحیح کردن که قبلا جناب آقای استاد مهدی مدائنی و آقای افشاری تصحیح کرده بودن، اون رو منتشر کردن. چیزی که تو ذهن من هست، آقای دکتر دوستخواه این کار رو کردن، تو ذهنم همینجوری که الان شما پرسیده دارم چیز میکنم، فکر میکنم نزدیک به 12-13 تومار کهن که عمدتا دوره صفوی به بعد هست.
بله.
تصحیح شده و اینا در واقع نگاه برایند، نگاه مردم ایران به شاهنامه و داستانهای شاهنامه هست. اما بعد از مقدمه، این رویین‌تنی که شروع میشه با این مسئله آقای دکتر آیدینلو شروع میکنن که این سرنوشت محتوم انسان که مرگ هست، همیشه باعث میشده که انسان ها بهش فکر بکنن و در واقع رویین‌تنی هم به نوعی عکس العملی است در برابر این مرگ اندیشی که فکر نمیکنم هیچ انسانی در دنیا باشه که به مرگ فکر نکرده باشه و شکلهای مختلف داره. و بعد ایشون از این مطلب استفاده میکنن و میگن این در تمام دنیا، در تمام اساطیر جهان، این روینتنی که در برابر در واقع یک نوع چاراندیشیه در برابر مرگ هست، به نوعی دیده میشه. مثلا بعد میان میگن در فرهنگ های مختلف، مثلا در یونان آشیل هست، بعد آژاکس یا آیاس، تالوس هست قهرمان دیگه که روی تنی که تنش از فلز.
بله.
در اساطیر هند ما داریم، در کتاب معروف دده قرقود که یه روایتی حماسی از ترکان هست، اونجا هم ما روی تن داریم. تمام اینا رو معرفی میکنن که چی بوده به ویژگیاش، به خیلی هم موجز که به اصل قضیه لطمه نزنه. اما بعد وارد یه مسئله خیلی خیلی مهم میشن که ما چگونه، یعنی 15 مورد رو آقای دکتر شرح میدن که روایات و اشارات قدیمی درباره روینتن شدنه. این 15 مورد که بخش عمده این متن رو در بر میگیره اینه که آیا مثلا اسفندیار پوستش، بدنش از مس بوده؟ بعد روایت هایی که این رو تایید میکنه یا تعریف میکنن که چطور شده که پوست تنش، بدنش از مس هست، چون مس همون روی در واقع هست. و یکی از روایت ها این هستش که اسفندیار در رود روان روی اونجا خابیده توی اون آب و بدنش روینتن شده، در واقع مسین شده. در خیلی از جاها به مسی بودن، مسین بودن بدن شخص روینتن اشاره میشه. اولش مسی بودن، دومیش توضیح مفصل و خیلی دقیقی میدن. ساخته شدن اسفندیار از همون چشمه روی روان هست. یه روایت دیگه هست، تعویض زرتشت، میگن تعویضی رو زرتشت برای اسفندیار فراهم کرده بود که اون باعث روینتنیشه. یه روایت دیگه که خب خیلی این رواج داره به ویژه در فرهنگامه، مسئله خوردن انار هست، یعنی خوراندن انار که زرتشت به اسفندیار انار رو میده، میخوره و روینتن میشه. یکی میگن باز توی زره ساخته حضرت داوود هست.
بله.
بعد از افغان اسفندیار روینده رو فتح میکنه و میگن این اثر اون هست. حالا بعضی میگن تنشویی با آب چشمه، مادرزاد بودن، دعایی که براش خونده. این 15 مورد رو تمامش رو با دقتی مثال زدنی در بین متون و این متونی که فرض بفرمایید ببینید از اوستا شروع میشه.
بله.
تا دوره قاجاریه واف به واف گشتن، هر جا اسم اسفندیار بوده و ربطی با این بوده، یک محقق کارش اینه. حتی مثلا ببینید که اومدن در تواریخ قدیم، تواریخ عربی کجا که مثلا جای یعقوبی میگه ایرانی ها در مورد پادشاه هاشون خیلی اغرا میکنن، مثلا یکیشون مسینه، یکیشون مار روی شونش در اومده، بل ماردوشه، مثلا این مسین رو ایشون حدسشون اینه که اسفندیار هست. در هر صورت این 15 تا بخش عمده کتاب رو تشکیل میدن و بعد از اون فصل پایانی کتاب یک سری جدول ها هست.
بله.
ببینید تمام مثلا جدول تحقیقات معاصران، همم این جدول ها تاریخیه، یعنی اگر یه محققی وقت نداره فقط میخواد یه چیزی رو پیدا بکنه که فلان مسئله درباره اسفندیار کجا، درباره
یه جور مرجع حساب میشه.
بله. بله. خیلی این جد به اصطلاح این جدول ها، این نمودار هایی که دادن فهرست ها. بله. مثلا ببینید فهرست بعضی روینتنان غیر ایرانی.
از شما بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر پروین و به انتهای برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی با شما ادب دوستان خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون. عزیزان همراه، فرهنگنامه تکرار شاماده است تقدیمتان میگردد. شنونده باشید.
هج گنج نیس از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیست همچنان با ما همراه باشید. و اما در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. در ابتدا مطلب را تحت عنوان رنگ و نقش به مناسبت روز جهانی صنایع دستی تقدیم حضورتان میکنیم و سپس اخبار فرهنگی را خواهید شنید. دوستان عزیز شنونده، 10 میلیون به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده است. به این مناسبت در قسمت اول این برنامه مرور خواهیم داشت، بر تاریخچه این روز و صنایع دستی سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. گفتنی صنایع دستی مجموعی از هنرها و صنایع است که محصولات آن عمدتاً با استفاده از مواد اولیه بومی و با کمک دست و ابزار دستی ساخته می شوند. در هر محصول ذوق هنری و خلاقیت صنعتگر به وضوح نمایان است و همین عمل تفاوت اصلی آن را با محصولات ماشینی نشان می دهد. صنایع دستی نه تنها کالاهای برای مبادله هستند، بلکه حاملی ویژگی های فرهنگی و قومی نیز می باشند و نوع ارتباط فرهنگی میان جوامع ایجاد می کنند، میراث از نسل های گذشته که روح ملت ها را در خود جای داده است. پس از جنگ جهانی دوم صنایع دستی با ارزش هنری و فرهنگی خود مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفت. در نتیجه نخستین همایش جهانی صنایع دستی در روز 10 میونی سال 1964 میلادی با حضور مقامات دولتی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و صنعتگران بیش از 40 کشور جهان در نیویورک برگزار شد. در قطعنامه پایانی این همایش تأسیس شورای جهانی صنایع دستی به عنوان نهاد وابسته به یونسکو تصویب شد و سال روزی برگزاری آن همایش به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شد. با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی و سنتی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زندگی فرهنگی و اقتصادی ملت‌ها مورد توجه قرار گرفت. ایران نیز از سال 1968 میلادی از طریق سازمان صنایع دستی کشور با عضویت این شورا درآمد و در مجمع آسیا و اقیانوسیه فعال شد. این شورا در ابتدا با تعداد محدود عضو فعالیت خود را آغاز کرد، اما در حال حاضر 90 کشور جهان را تحت پوشش دارد و دبیرخانه آن در آمستردام هلند قرار دارد. می توان گفت صنایع دستی خدمت به درازی تاریخی بشر دارد و ریشه آن به عصر حجر باز می گردد. در آن دوره ساخت ظروف و ابزارهای مانند نیزه و خنجر از سنگ برای شکار حیوانات رایج بود. با پیشرفت فکری انسان از مواد دیگر مانند چوب، سنگ، آهن، مس و همچنین پشم، کرک و الیاف گیاهی استفاده شد و ساخت اشیای سفالی و مسی